أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و ستون، جلسه 64 از مباحثه فقه المسجد در محرمات مسجد. رسیدیم به حرمت و بیع المسجد و حرمت و بیع اجزاء المسجد. گفتیم مشهور قائل به این هستن که بیع مسجد جایز نیست الا در برخی از موارد خاص، که اون هم استثناءاتی است که در جای خودش بیان می شود، در فقه هم بیان شده. اما این رو گفتیم، یک چند عبارت رو از آقایان خوندیم، فقها اشکال امام رو هم خوندیم. امروز اما الادله فی المقام، ادله در این مقام چیه؟ قول مشهور، قولی که قائل به عدم جواز بیع مسجد است، به چه دلیلی استدلال می کند؟ ادله در دو جهت طرح می شن. من سعی می کنم یک جهتش رو امروز بتونم بیان کنم. دو جهت این است که جهت اولا از باب این که مسجد وقف است، ادله بر عدم جواز بیع وقف رو بیان می کنن. میگن چرا مسجد بیع جایز نیست؟ چون مسجد وقفه و بیع وقف جایز نیست. همون ادله‌ای که در عدم جواز بیع وقف ایراد شده، اینجا هم ایراد می شود. این یک جهته. جهت دوم، نه در ادله بر عدم جواز بیع در خود خصوص مسجد با عنوان مسجدیت. اون دومیش باید بماند به نظرم، اما تا در جلسات بعد. اما جهت اولش، جهت اولش هم باز استدل به ادلت عقلیت و نقلیت، هم استدلال شده به ادله عقلی و هم به ادله نقلی. از ادله عقلی دو سه جور بیان شده، دو سه بیان استدلال عقلی شده. یک منا، یکی از اونا این است که گفتن آقا اصلا وقف و شما درش دقت کردید، یعنی چه وقف چیست در تعریف اصطلاحی؟ استدلال کردم به این که ان الوقفه عبارتون ان تحویس العین و تسبیل ثمره، یا بعضی اینطور تعریف کردن ایقاف العین و اطلاق المنفعه. وقف اینه که شما عین مال رو حبس میکنید، وقفش میکنید، ثمرش رو آزاد میگذاری. میگه این عینش وقفه، ثمرش رو شما در مورد وقف استفاده کنید. میگن خب آقا ایقاف العین، تعبیس العین یعنی چه؟ تعبیس العین یعنی این که مثل اینکه شما یک آدمی رو بدی تو زندان، در زندان توی سلول زندان ببندی. وقتی زندانی کردی، این قدرت ندارد از این زندان بیرون بیاد، بره جی خارج از زندان، توی این زندان باید بماند. اینجا هم شما آمدی یک عین مالی رو زندانی کردید در یک مورد خاص، معنیش اینه که نمیتونه منتقل بشه، در حالی که بیع انتقال الملک است، انتقال العین است در اینجا. پس نمیتوانید شما این دو با هم جمع نمیشن. پس انسانی که مثلا مسجون شد لا یستطیع الخروج من السجن، مالی که محبوس شد لا یمکن خروجه اخراجه نقله من الحبس، از حبسش خارج بشه. وقتی مالو ما اومدیم منتقل از شما حبسش کردیم، چطور منتقلش کنیم به دیگری با بی مثلا در اینجا؟ به این عنوان میگه آقا اصطلاح عقلینه، میگن حبس المال و نقل الملک لا یجتمعان، این دو تا جمع نمیشن. شما میخواید هم حبس کنید هم منتقل کنید، این از کنم محضر شما که قابل جمع نیست. و این استدلال رو اینجوری بیان کرده، این استدلال عقلی است، این استدلال قابل مناقشه است، خیلی استدلال محکمی نیست، این استدلال قابل مناقشه است از این جهت که آقا استدلال عقلی اگر پای کار آوردید، دلیل عقلی استثناء بردار نیست. ملاحظه کنید، دلیل عقلی کلیست، همه موارد شامل می شود، استثناء ندارد، تبصره ندارد. لذا اما در حالی که ما استثناء فراوانی درباره بیع وقف داریم، بیع وقف جایز نیست، اما حداقلش در وقت خاص 10 مورد در فعل در مقاصد شمردن برای اینکه اینا موارد جواز بیع وقف هستش، یا در وقف عام همینطور، وقف بر جهات عامه باز همینطور، اینا مواردی را استثناء فراوانی داره، اما استدلال عقلی، دلیل عقلی استثناء ندارد. پس بنابراین این استدلال غیر تام شامل اینجا، اینجا تام نیست، استدلال ناقصه. این یک. دوم، منها استدلال دوم عقلی چیه؟ استدلال دوم عقلی حرفیه که بعضی از فقها گفتن، من هم کاشف الغطا، قبلا ما بیان کردیم، در ردش رو هم توضیحش رو هم دادیم و گفتیم، این که استدلال کردن به این که در وقف دوام شرطه، ابدیت شرطه، خلود شرطه. شما وقف کردی یعنی الالعبد این وقفه، وقف نمیشه 5 سال باشه بقیهش نباشه. خب بنابراین شما اگر بگید بیع وقف جایز است، بیع یعنی قطع مدت وقف، شما میخواد یه مدت است بعد 5 سال چکار کنی بفروشیش، این میشه قطع کردن وقف، قطع کردن اون دوام، در واقع قطع دوام است، قطع استمراره. پس نباید بیع وقت جایز باشد، چون خلود ابدیت در شرطه. این استدلال هم باز میگیم قابل للمناقشه، و سابقا هم قد ناقشناه به نقاشات عدیده، سابقا هم ما اشکالات متعددی بیان کردیم و بعدش هم قد اثبتنا، ثابت کردیم به عدم اعتبار ابدیت فی الوقف. در وقف گفتیم ابدیت شرط نیست، لذا وقف موقت جایزه. خود فقها هم تصریح کردن الوقف و ینقسم الی قسمین، وقف موقت و وقف دائم. این که میگیم این اعتبار نداره، نه در مفهوم وقف ابدیت خوابیده و نه در صحت وقف، هیچ کدومش نیست، در اونجا مفصل توضیحش رو دادیم. لذا عرض کنم به نظر شما این وقف موقت جایز است، و به این خاطر در این دلیل نمیگیم که بی جایزه، میگیم این دلیل تمام نیست، دلیل اول تمام نبود، این دلیلم تمام نیست، این دلیل نمیتونه دلالت کند بر این که بی وقف جایز نباشه. این دوم. سوم، افلس، یکی دیگر از استدلالات، استدلال به اینه که آقا بیع کجا جایزه؟ البیع لا بیع الا فی ما تملک، یا فیرمی فلملک فی ما تملکو، در روایات وارد شده که لا بیع الا فی ما تملکو، بیت فقط در مملوکه، شما باید اول ملک شما بشه بعد بتونی بفروشی، باید ملک شما باشد. اون وقت اینجا که وقفه، وقف میگه آقا علل مبنا این است که الوقف تحریر الملک عن الملکیه، توقف آزاد کردن ملکه، در ملک دیگری در نمیاد، آزاد کردن ملک هستش. پس ملکی که آزاد شد، مثل عبدی که آزاد شد و حر شد، شما بیا بگو من میخوام یه آقای عبد حر رو بفروشم، او عبد نیست شما بفروشیش، اینجا ملک نیست که شما بفروشی، وقت از ملکیت خارج شده هستش. پس بنابراین این بی جایز نیست درباره وقف. اینم استدلال سوم. این استدلال هم میگیم قابل مناقشه است، از این جهت که استدلال بر احد المبانی درسته نه علی جمیع المبانی. احد المبانی این است که ولی وقف تحریره، وقف تحریره، اما همه اینو قبول ندارن. برخی از مبانی این است که نه، وقف انتقال وقفت ملک است به اون موردی که شما وقف میکنی، وقتی وقف امام حسین کردی در ملک امام حسین در میاد، وقتی وقف کردی برای اولاد در ملک اولاد در میاد، وقف فقیر کردی در ملک فقیر در میاد، این نقل الملک است. لذا بر همه مبانی اینطور نیست، لذا علی احد المبانی صحیحه، اما علی جمیع المبانی صحیح نیست. پس استدلال باز هم بگیم اینجا غیر تامه. این سه تا دلیل عقلی، یعنی به سه بیان، دلیل عقلی استدلال نمیشه، به سه بیان، سه گونه. خب اما الاستدلال به ادلت نقل، به ادله نقلیه هم استدلال شده، از جمله ادله نقلیه اجماع است. حالا چون فقها اول اجماع رو گفتم میگیم، ولی رسم درستش این بود که اول به کتاب میگفتن. از کنم که استدلال به اجماع برخی ها نقل کردن، از جمله ادعای اجماع از سوی شیخ انصاری در کتاب مکاسب. معروف شیخ انصاری در مکاسب فرموده لا یجوز بیع الوقف اجماعاً محققا فی الجمله و محکیا. فهمودن اجماع وجود داره، اجماع هم اجماع محقق هم محصل هست، اجماع محکی هم هست. اجماع محصل میگه فی الجمله هست، اما اجماع محکی هم نقل شده. این اجماع رو از کنم محضر شما که بیان کردم به استدلال. این اجماع هم دلیلیت خیلی نداره. چرا؟ چون اولا با وجود مخالفانی که وجود داره، اجماع حصولش و تحصیلش قابل تأمل است. ثانیا الاحتمال کونه مدرکی، یا اجماع ممکن است مدرکی باشه، احتمال مدرکی بودنش وجود داره، چون مدرکش همون نصوصیه که استدل به ها، اون روایاتی که استدلال شده که ما میخونیم و دلیل ما هم روایات است. به عدم بیع وقت، عدم جواز بیع وقت، دلیلش روایاته. اینها هیچ کدوم نه اجماع نه اینها. دیگر از استدلال ها استدلال به کتابه. خودتونتر میگم که این قسمت جمع بشه امروز. دوم استدلال به کتابه. به این آیه استدلال کردم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، گفته مؤمنین به عقدتون و عهدتون وفا کنید. وقف هم اقلش این است که لغتاً در مفهوم لغوی با عقد یکیه، مفهوم عقد رو دارد، اما حالا اگرچه وقف عقد اصطلاحی نیست، ایجاب و قبول نداره، جزء عقود حساب نمی شود، اما در مفهوم لغتی لغت هست، هم معنای عقد است. اینجا فهمیده که آقا نهی کرده در واقع از نقض عهد، نقض عهد رو حرام دانسته. پس وقف رو، بیع وقف نقض العهد است، نقض العهد بنابراین این نباید جایز باشه. اینم باز استدلال تام نیست. اشکالش هم اینه که این استدلال، پس استدلال به اینه که بیع وقف یخالف قول کتاب، قرآن مخالف بیع وقف با این بیانی که عرض کردیم. مناقشه اینه که این آیه حالا علا فرض این که ما وقف رو عقد بدانیم، علا فرض این که اینا قبول بکنیم، خطاب این آیه به کیه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عاقد مخاطبشه. دقت کنه، عاقد کسی که عقد میکند، یعنی من این که عقد البیع را اجرا میکنم، به من میگه اوف به عهدت، به عهدک، به عقدک، شما چیکار کن؟ به عقدت وفا کن. اما دیگران چی؟ غیر از این کسی که ایجاد میکنه عقد رو، اونم مخاطبش هستن؟ مخاطب این آیه نیستن. اونا مخاطب آیه نیستن. مثلا در باب وقف اگر بگیم عقده، به واقف میگه آی واقف، شما که عقد وقت رو ایجاد کردی مخالفت نکن، نقض نکن، دور بر نگرد، وقت رو پس بگیری. اما متولی وقت چی؟ او میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ حاکم شرعی چی؟ این آیه شامل او نمیشود، چون حاکم شرعی عقدی نداره اینجا، متولی عقدی نداره، عقدی ندارد. به واقف فقط خطاب میشه. پس این استدلال باز استدلال جامع نیست، استدلال تام نیست در اینجا. این هم استدلال به کتاب. اما استدلال به سنه، روایات فراوانی ذکر شده، من فقط یک روایت رو میخونم، اشاره میکنم به یک روایت دیگه، برای یک روایت میخونم. همه یک روایت چون صحیحه و تام است، هم صحیح السند و تام الدلاله، هم یک روایت تکفی. اینا از کنم محضر شما که استدلال به سنت که شده، مثلا بعضیا به مکاتبه صفار با امام عسکری، قبلا خوندیم که الوقوف تکون و علا حسن ما یوقه با اهلا، گفتن آقا روایت میگه الوقوف وقفها تکون و علا حسن ما یوقه با اهلا، همونجور که واقف وقف میکنه، واقف وقف کرده برای این مورد، شما هم ندارید بفروشیش. استدلال به این کردن، این که قابل مناقشه واضحه. چرا؟ چون که این روایت بلکه دلیل میتونه باشه بر جواز بیع، نمیتونه دلیل باشه بر منع بیع، چون گفته حسن ما یوقف و ارجو واقف گفت. اگه واقف رو آقا شما اینو 5 سال وقت باشه بعد بفروشید، میشه بفروشین؟ این شرط شامل اینجا نمیشه که. پس حسن ما یوقف و اهلها، این میتونه دلیل بر جواز بیع باشد، اونجایی که واقف تصدیق بکنه و بیان بکنه و اجازه بده، در حالی که اگه واقف هم بگه باز هم جایز نیست. خب عرض کنم محضر شما که این یک، البته همه اینا که میگیم به صورت کلی میگیم، یعنی حکم اولی بیع وقف حرمت است. روایت دوم عمده روایتی که مورد توجه ماست، این روایته که در کتب اربعه آمده، کافی، فقی، تهذیب، استفسار، در هر چهار کتاب آمده. کلینی هم نقل کرده، من از کلینی نقل میکنم، یه حداقل اختلافای جزئی داره در عبارات، تأثیری در استدلال نداره. کافی جلد 7 صفحه 37 حدیث 35، محمد بن جعفر رزاز، ایشان از مشایخ کلینیه، از مشایخی که مرحوم کلینی زیاد ازش روایت داره، که نشانه اعتماد کلینی به ایشان هست. پس این اول درست. ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی و ثقه النجاشی، نجاشی توثیقش کرده. ان ابی علی ابن راشد، ابی علی ابن راشد همون حسن ابن راشده، ابی علی ابن راشد وکیل امام هادی بوده، وکیل امام هادی بوده استش، بلکه سروکیل امام هادی بوده، یعنی امام هادی تو مناطق مختلف وکلای زیادی داشته، تو هر منطقه یک نفر به عنوان مدیر وکلا انتخاب کرده بوده که او بقیه وکلا رو اداره کنه، یکیش این آقای ابی علی ابن راشد که همون حسن ابن راشد باشه. پس هر سه، خود وکالت دلیل بر مت، هر سه مورد تاییدن، پس این روایت معتبر و مورد صحته. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، میگه از امام ابوالحسن سوال کردم که ابوالحسن، ابوالحسن حادیه در اینجا، قلت و جعلت فداک، گفتم آقا فدای شما بشم، اشتریت ارضا الی جنب ضیعتی، کنار باغ خودم زمین خودم یه زمینی رو خریدم به الف درهم، 2000 درهم خریدم، فلما وفیت المال، پولش رو که دادم خبرت ان الارض وقف، خبر من دادن که این زمین وقفه که شما خریدی، فقال، حالا چیکار کنم یا ابن رسول الله، فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، خریدن وقف جایز نیست، ولا تدخل الغله فی مالک، غله ای که برداشت میکنی نه یا تو خونه خودتون چه برداشت کرد، نه یا تو خونه خودت، ادفعها الی من اوقفت علی، این رو بده به اون کسی که بهش وقف شده، وقف برای مورد فقرا شده، فقرا بده، قلت لا اعرف رها ربن، نمیشناسم صاحبش کیه، قال صدق به غلطا، یعنی نمیشناسم وقف برای چی شده، گفت صدقه بده، وقتی که نمیدونی صدقه بده، این روایت استدلال شده، من حیث سند تمام است، اشکالی برش بار نیست، من حیث دلاله هم بلا سه تا کلمه داره، لا یجوز و شراء الوقف، یک لا یجوز و در این چنین موارد به معنای لا یصح، حرمت وضعیه، حرمت تکلیفی نیست در اینجا، فقط کثیر فراوان استعمال شده، لا یجوز و یعنی این کار نکن، جایز نیست چون صحیح نیست، منعقد نمیشه اصلا، شما بخری انجام نمیشود، شراء کسی اشکال نکنه بگی اینجا شراء خریدنه پس شامل فروش نمیشه، نه شراء زدینه، از خودم محضر شما هم در باره بی به کار میره، هم در باره اون شراء به کار میره، به علاوه وقتی خرید جایز نباشه فروش هم جایز نیست، فروش نباشه خریدی نیست در حقیقت، بعد فهمودم برای این که سومیش هم باز وقف، که در حقیقت اون چه که وقفت اجازه فروشش وجود نداره، پس این دلالت تمامه و سند حدیث هم تمامه، روایت دیگه هم هست که اونها هم بشه استدلال کرد، ولی فرصت نیست تو این جلسه، انشاءالله اگه جلسه بعد رسید میخونی، در ازده میریم به سراغ جهت بعدی استدلال، پس عدم جواز بیع وقف ثابت است و دلیلنا النصوص لل ادله العقليه ولل اجماع ولل كتاب، وصلى الله على محمد.